سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب قرض بدیم به من. یه کمی اومدم براتون قصه بخونم. نه اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم، اینجا هم اسمش بوکافه است. خیلی هم خوش اومدین. اگه دوست دارید از بوکافه پشتیبانی مالی کنید، چند دقیقه این گوشتون رو بدید به من. قصه نوشتن و قصه خوندن همیشه از اول رویای من بوده. حالا این رویا به لطف و بودن شما واقعی شده و البته که برای من اول مسیره. بوکافه قراره بزرگ شه. چقدر و تا کجاشو خودم هم نمیدونم راستش. ولی میدونم حالا باید براش سرمایه و جون و وقت و انرژی بذارم. و پشتیبانی شما مسیر این رویا رو قطعاً کوتاه‌تر میکنه. ها، اینو هم بگم ها. حمایت مالی از بوکافه کاملا داوطلبانه است و هیچ تعهد و اجباری رو متوجه هیچ شنونده‌ای نمی‌کنه. پس قصه ها همین جوری و همین الان هم نوش جونتون. اما اگر علاقه مندید میتونید با مبلغ 20,000 تومان یا 10 دلار از طریق وبسایت ها می باش و همینطور پیپل پشتیبان فصل پیش رو باشید. آدرس صفحه هامی باش و پیپل من توی توضیحات این اپیزود هست. پیشا پیش ممنون و مخلص و چکرم. همانطور که قبلا گفته بودم، برادر شوهر خواهر آقای خسروی همسایه طبقه بالایمان طی جلسات آموزشی پیش مهاجرتی اطلاعات جامع و کاملی به بابا حسن داده بود که هر چند پس از مهاجرت اندازه پیپی مورچه به درد ما نخورد، ولی قوت قلب خوبی برای خانواده در مواجهه با اتفاقات جدید و حوادث از پیش تعیین نشده بود. مثلا یک شبی برادر شوهر خواهر آقای خسروی خیلی با آب و تاب داشتن توضیح می دادن که ببینید حسن آقا، توی خارج نحوه پوشش مردم خیلی با مال ما فرق می کنه. آزادن حسن آقا، آزاد. مثلا همین عیال و سبیه شما اونجا می تونن هیچ نپوشن. یعنی آقا حسن، هیچ که میگم حالا هیچ که نه، در یک حدی که ناجور نباشه باز بپوشن البته، ولی آزادی آقا، آزادی. بابا حسن که از حرفهای فامیل آقای خسروی رگ غیرتش بالا زده بود، یک هو پرید وسط جمله ایشان و گفت خب حالا دیگه آقا، نیازی نیست شرح و تفسیرش رو بدی شما. البته ما خانوادگی خودمون هم حالت آزاد اندیشانهی با این مسئله داریم. من خودم تا آستین سرو بود دامن زیرش یه تنبونه گشاد آزادی گذاشتم. حل آقا، شما تشریف ببرید رو موضوع بعدی لطفاً. در ادامه فامیل آقای خسروی گفت بله حسن آقا، می گفتم کلن اون از وضع لختی زنان در جامعه که یک هو بابا پرید وسط حرفش. آقا رها کنین موضوع را دیگه. ده فامیل آقای خسروی گفت باشه چشم، ولی آقا این ماجرا در جامعه بس پیدا کرده. یعنی این آزادی که شرش رو عرض کردم گفتید دیگه نگو، از حجب و حیای کل عناصر جامعه کاسته. بابا پرسید یعنی چی آقا؟ فامیل آقای خسروی جواب داد یعنی این بزرگواران خارجی کلن خیلی بی‌حجب و حیان، زن و مرد نداره آقا. بابا که وحشت کرده بود دوباره پرسید آقا ما داریم با خانواده میریم اونجا، اگه مطلب ناموسی است بگید بدونیم دقیقاً. فامیل آقای خسروی گفت نه حالا اونجور که شما تصور میکنید حسن آقا، میگم راحتن کلن، مثلا اینا راحت جلو هم لخ میشن رخت و لباس عوض میکنن. بنده خودم یه بار رفته بودم استخ، برگشتم رخکن، سه حوله بالا دو حوله پایین خودم رو پوشونده بودم، داشتم از لاشون شلوار رو میکشیدم بالا. چشمتون روز بد نبینه. یه هیبتی اومد 2 متر قد، 2 ستون پهنا، تبر گردنش رو نمیزد. حسن آقا خدا به سر شاهد لخت مادرزاد اومد کنار بنده نشست. من رو میگی آقا نمیدونستم چه کنم. یعنی این بساط لختی؟ بابا حرف فامیل رو دوباره قطع کرد و گفت خب حالا دیگه شما دوباره شرح و تفسیرت گرفته، خانواده نشسته، بنده خودم اونجوری که باید تصور میکنم قضیه را. حالا بعدش چی شد؟ یعنی عادی بود اون وضعیت مذموم؟ فامیل آقای خسروی جواب داد بله آقا واسه خودشون عادی بود دیگه. من بیچاره فقط هول شدم تو اون شرایط، یهو هول دور کمرم افتاد. ولی جان حسن آقا مرگ خودم شما بگی کسی ما رو نگاه کنه، کسی هیزی به مسائل ما بکنه. اصلا و ابد آقا این فرهنگ لختی جا افتاده در کل. حالا گفتم شما هم رفتید اونجا باشگاهی استخری لب آبی چیزی سخت نگیری، باز هرشی در فرهنگ حسن آقا. بابا حسن که بگمانم در آن لحظه داشت لخت خودش را جلو عموم ملت تصور میکرد، کمی سرخ و سفید شد و بعد در حالی که سعی میکرد جو را عوض کند به فامیل آقای خسروی گفت جناب دیگه این موضوع جا افتاد بگمونم، مرحمت بفرمایید بریم سر اختلاف فرهنگی کمی آبرودارتر. الان القصه این که قبل از مهاجرت این موضوع هم حتی در خانواده ما مورد بحث قرار گرفته و حل و فصل شده بود. یکی 2 ماه از آمدن ما به کانادا می گذشت. تابستان بود و هوای گرم و دیدن طبیعت زیبا ما را هر روز بیش از بیش مسحور خودش می کرد. از هر فرصتی برای گردش و گشت و گذار در پارک و جنگل و دشت و صحراهای اطراف استفاده می کردیم. تا اینکه یک روز که داشتم جلو حیاط خانه با بچه‌های همسایه بازی می‌کردم، یکیشان گفت که خیلی خوشحال است چون که قرار است آخر هفته بروند شنا و آب بازی در یکی از سواحل رودخانه‌ای اطراف شهر. راستش من از بچگی عاشق آب و آب بازی بودم. یادم از توی همان سفرهای اسفراینی که قبلن خدمتتان عرض کرده بودم، حالا کنار ساحل شنی و اینها نه، ولی تو حیات خانه عمو هوشنگ توی تشت پلاستیکی بزرگشان آب می کردیم و چون قطع من هنوز کوچک بود، 2 ستایی خودمان را تویش جا می کردیم و شلپ شلپ دست می زدیم توی آب و بساط تفریحمان را فراهم می کردیم. البته لذت این آب بازی ها فقط منحصر به ما بچه ها نبود. معمولاً اینطوری بود که بابا حسن به بهانه مراقبت از ما می آمد، سر شلنگ را اول می گرفت، تش را پر می کرد، ما را جا می داد و بعد که خیالش راحت می شد سر شلنگ را آنوری می کرد و صاف و از بالا می گذاشت توی شلوار شوهر عمه صدیقه. و بعد شوهر عمه صدیقه هم هر بار عین فنر از جا می جهید و با داد و بیداد و شکایت می دوید دنبال بابا. بعد هم ما ذوق می کردیم و می خندیدیم و شوهر عمه صدیقه هم در نهایت سر شلنگ را از توی شلوارش در می آورد و می گرفت سمت بابا و عینهو درخت شمشاد باغچه‌شان از بالا تا پایین آوش می داد. و حالا که اسم آب و آبازی به میان آمده بود، خاطرات 4-5 سالگی هم جان گرفته بودند و دلم میخواست این کیف را در قالب خارجیش دوباره تجربه کنم. به خاطر همین بازی من تمام نشده، دویدم سمت خانه و به بابا همه چیز را راجع به آدرس و مشخصات ساحل شنی و رودخانه نزدیک شهر و امکانات تفریحی آنجا گفتم. بابا حسن درنگ نکرد. از جا بلند شد و با هیجان زیاد رو به مامان گفت خانم جمع کن بریم ساحل. و بعد از جا پا شد و به نشان آماده بودن کش زیر شلواریش را با دو دست و از دو طرف گرفت و کمی بالا کشید و میزان و سپس رها کرد. مامان که هاج و واج مانده بود به این وضعیت بابا، اخمهایش را کرد در هم و با گیجی و خشم در هم آمیخته‌ای گفت عشقم چته پا واقعا؟ ساحل میخواییم بریم ها؟ حیات خونه حج هوشنگ که نیست بازی پوزی شلواری را بیفتی بیایی؟ مایو باس بپوشی. یعنی در واقع همگی باس مایو بپوشیم. بابا که اسم مایو را شنید یهو فنرش در رفت و از قضا قصارات فامیل آقای خسروین ها در مورد آزادی پوشش در خارج به یک باره یادش آمد و با حالت غیرتمندانه گفت مایو چیه پری جان؟ آبرو ریزی میشه؟ من برای ساحل ناموسم رو زیر پا نمیذارم که. تا بوده بوده ما با زیر شلواری رکابی آب بازی میکردیم. نباید که حالا تا آمدیم خارج فرهنگمون رو بندازیم دور، پشما رو بندازیم بیرون. نمیشه که خانم؟ راستش به جز مامان من و دانیال هم اصلا دوست نداشتیم مدل خانه اموهوشنگ برویم ساحل. به خاطر همین بعد از مخالفت مامان ما دوتا هم پای من را کردیم توی یک کفش که یا با مایو باید برویم و یا کلن اصلا نمی رویم. دو سه هفته طول کشید تا بابا پذیرفت که کیف آب بازی با خانواده به مراتب از سخت گیری ناموس و مایو بیشتر است. البته طی این مدت هم دائم نظریات برادر شوهر خواهر آقای خسروی را در مورد آزادی پوشش و عادی بودن لختی و هیز نبودن مردم خارج برای ما و مامان یادآوری کرد. بنده خدا خودش یک بامد و هوا مانده بود، برای علاج گوش ما را علاف پیدا کرده بود. خلاصه که انقدر در باب آزادی پوشش در خارج برای من گفت که دست آخر یک روز رفت و خودش برای چهارتایی من به سلیقه خودش 4 مایو خرید. چون این حرکت بابا در نوع خودش یک جهش فرهنگی گندهی محسوب می شد، فلزا من و مامان و دانیال به رنگ و شکل و طرح مایوها خیلی ایراد نگرفته و به شرح و تفصیلشان هم در این قصه نمی پردازیم. چیز آبروداری بودن، شما هم نگران نباشید. قرار شد آخر هفته بساط پیکنیک من را جمع و جور کنیم و برویم ساحل. طبق معمول مامان پری برای نهار کتلت درست کرد. به مقدار کافی هم تخمه آفتابگردان برای من توی پلاستیک گذاشت. بابا حسن هم 2 هندوانه، 1 پرتقال، 0.5 خیار، 2 نوشابه خانواده مشکی و 4-5 بسته پاستیل نوشابه‌ای خریده بود تا برای رفتن همه جوره و کامل آماده و مهیا باشیم. کل مسیر تا رودخانه‌ای که آدرس گرفته بودیم 0.5 ساعت بود. ولی از آنجایی که ما سنت‌های سفر را همیشه و تحت هر شرایطی رعایت می‌کردیم، سر راه برای صبحانه ایستادیم. بابا بالشش را درآورد و چرتش را هم زد و دانیال هم مایو برتن و کنه و گندم برشته در اطراف ماشین جست و خیز کرد و آتش سوزان. حدود ظهر بود که به ساحل مورد نظر رسیدیم. جمعیت کیپ تا کیپ همه جا را گرفته بود. به سختی جایی برای پارک کردن ماشین پیدا کرده و با بساط خوراکی ها و زیلوی من به سمت ساحل راه افتادیم. برخلاف چیزی که برادر شوهر خواهر آقای خسروی گفته بود، مردم کمابیش نگاه من می کردند. بابا که کمی معذب شده بود رو به مامان کرد و گفت پری، ما هنوز با حجابیم، اینا اینجوری نگامون میکنن، لخشیم چی میشه به نظرت؟ مامان پری که اما متوجه اصل قضیه شده بود با حالت قاطعی گفت نگران نباش حسن جان، کسی به پشم پیل شما نظری نداره. اینا احتمالاً دارن به دوتا هندونه زیر بغل تو و کیسه تنقلات رو دوش تو زنبیل گنده غذای دست من نگاه میکنن. اینا خداشون میان آفتاب میگیرن اینجا. تاش دیگه خیلی ضعف کنن یه نون کره مربایی موزی چیزی میخورن. من تو این سریالاشون دیدم. هیچ کدومشون برای ساحل کتلت نمیبرن. بابا که خیالش کمی راحت شده بود با خنده گفت قربونت برم که انقدر سری مسلط شدی به فرهنگ خارج، ولی جان پری آب بازی بدون هندونه بعدش هیچ مزه نداره، قبول داری؟ و سپس با گردن افراشته و دو هندوانه‌ای مسیرش را به سمت آب برای پیدا کردن یک جای خالی ادامه داد. بابا و دانیال که مایه ها را زیر شلوار پوشیده بودند همانجا سریع لخ شدند و پریدند توی آب. من و مامان ولی به رختکن خانم ها رفتیم، تعویض کرده و برگشتیم. مامان پری به محض برگشت روی زیرانداز دراز کشید و عینکش را گذاشت روی چشمش، کلاه لبدار بلند جدیدش را گذاشت روی سرش و انگار که ناف ننه بزرگش را در خارج بریده باشند، با شوکت و شکوه خاصی مشغول انداختن سلفی از خودش شد که فلفور این خبر مهم را در واتساپ خانوادگی زنونه خودشان به اطلاع زنمو محشید، زنمو مهین، عمه حمیده و عمه صدیقین ها جملگی برساند. بابا حسن ولی وسط آب بود. دانیال هم که از شدت هیجان در پوست خود نمی گنجید مثل کش تنبان دائم در می رفت و 10 دقیقه یک بار توسط بابا حسن از مرگ حتمی نجات می یافت. من همان وسط و البته با احتیاط تر از دانیال مشغول کیف و شادمانی وسط آب بودم. 2-3 ساعتی به همین منوال گذشت. دیگر کاملا خسته و گرسنه بودیم. برگشتیم سمت مامان و نشستیم به خوردن کتلت ها. بابا هم چاقو ساتوری را درآورد و در مقابل تعجب عموم به بریدن شتوری هندوانه ها مشغول شد. شاید برایتان عجیب باشد، ولی تا این لحظه‌ای که دارم این قصه را برایتان تعریف می‌کنم، هیچ قاضی کتلت و هیچ شتری هندوانه‌ای به دهنم اینطور مزه نکرده است که آن روز آنجور مزه داد. آن وسط بابا هم موتورش و معرفتش با هم راه افتاده بودند و هی هندوانه قاش میکرد و هی بفرما میداد دست خانواده هایی که اطراف ما نشسته بودند و خلاصه دیری نپایی که در شعاع سمتری ما همه مشغول خوردن هندوانه شتری بر بودند. بعد از خوردن نهار و هندوانه، من و دانیال شروع کردیم به ساختن قلعه شنی. مامان فاز دوم عکس سلفی های فیلتردارش را استارت زد و بابا هم همانجا روی زیلو تاق باز به خواب عمیقی فرو رفت. دقیقا نمی دانم چقدر گذشت، ولی یادم است که یک هو و با صدای جیغ مامان که گفت حسن سوختی حسن، از جا جهیدم. از قضا در ظل آفتاب خوابیدن بابا بدون استفاده از کرم ضد آفتاب موجبات سوختگی استقصداری را در اقصا نقاط بابا فراهم آورده بود. یعنی اینطوری برایتان بگویم که مثلا دست راست بابا به رنگ بادمجانی کبود بود، یکی دستش که زیر سرش بود به رنگ سفید بلوری. کل صورتش جگری پررنگ بود، دور چشمش ولی که عینک روش بود درخشان و روشن. شکم و پاهاش رنگ عنابی داشت و دیگه چون زیر مایوش را ندیده بودیم تا آن لحظه نمیدانستیم آن زیر دقیقاً چه رنگ است که ناگهان بلا نسبت همگی، گلاب به رویتان، روم به دیوار، دیری نگذشت که آن را هم دیدیم. ماجرا آنجور بود که بابا از خواب که بیدار شد و آن وضعیت خودش را دید به ما رو کرد و گفت بچه ها پاشید، من برم رخکن لباسم را عوض کنم بیام شما بساط را جمع کرده باشید دیگه. ها باری کلا. ما مشغول جمع و جور کردن شدیم. البته دانیال که کمکش به لعنت خدا نمیارزید را گفتیم کاری نکند و فقط سعی کند طی این چند دقیقه حادثه ای نیز ایجاد نکند. ماشاءالله آنقدر هم وسائل داشتیم که هرچه میبستیم تمام نمیشد. القصه که سرم پایین بود و داشتم سعی میکردم که بالش بابا را توی زنبیل پیکنیک من جا کنم که دانیار یک هو گفت ای گنبل بابا. راستش دانیال در تلفظ ق از همان شیرخوارگی مشکل داشت و حالا هم که دیگر خارج آمده بودیم، چون دیگر به کارش نمی آمد، کسی برای حل مشکل تلفظ قش اقدامی نکرد. اما دانیال که گفت گنبول بابا، من گیج شدم. برگشتم یکی بخوابانم دهنش که در مسیر نگاهم گره خورد به بابا که کمی آنورتر ورودی رختکن خانوم ها لخت ایستاده بود و با طمأنینه داشت لباس خیساش را می گذاشت در پلاستیک فریزری که مامان بهش داده بود. با اینکه زبانم بند آمده بود، ولی نمی دانم چطوری بود که ناخودآگاه داشتم بلند بلند می خندیدم. خب به والله شما هم به قول دانیال گنبل باباتان را آنجوری دورنگ بلوری و بنفش ببینید خنده تان می گیرد. نمی توانستم حتی مامان را صدا کنم. با اینکه عده‌ای سعی می کردن بی اعتنا به بابا از جلویش رد بشوند و بروند، ولی بعضی ها هم سر تا پا بابا را نگاه می کردن و با سر تکان دادن سعی می کردن که این کار مذموم او را محکوم کنند. من و دانیال که مشغول خندیدن بودیم، یعنی کار خدا بود که مامان متوجه وضعیت شد و در یک حرکت حوله‌ای برداشت و دوان دوان به سمت بابا رفت و کأنه‌و این که بخواهد آتشش را خاموش کند خودش و حوله را با هم انداخت روی بابا و بی‌ناموسی قضیه را فیصله داد. و البته بابا علاوه بر سوختگی شدید، دچار کوفتگی شدید در نواحی مختلفش هم شد. توی راه دانیال یه تک خوابید و من هم سعی کردم خودم را به خواب بزنم تا بابا جهت توضیح افتضاح پیش آمده راحت باشد. فلواقع قضیه این بوده که بابا حسن می رود دم اتاق اطلاعات که آدرس رخکن را بپرسد. یارو دستش را می کشد بهش می گوید همونجا. بعد بابا نگاه می کند می بیند همونجا که می گویند زنونه است. بعد دوباره می پرسد کجا و این بار اطلاعات انگشتش را کمی می کشد آنبرتر می گوید همونجا. بعد بابا بغل همونجا یک دوش آب می بیند و یک هو یاد سخنان برادر شوهر خواهر آقای خسروی می افتد و می گوید آقا حسن تو که حل شدی تو فرهنگ غرب، پس دیگه خجالت نکش و از آزادی های فردیت استفاده کن. و بعد هم در جا مایو را می کشد پایین و سایر غذایا. اما متاسفانه حواسش نبوده که تمرین آزادی های لختی فردی را در ملأ عام نمی شود انجام داد. مامان هم که گریش بند نمی آمد هی می گفت دخو عشقم تو که دوشو دیدی سه وجب اونورترش چطور ندیدی که رخکن آقایون بود آخه. بعد هم هی می زد روی پاش که حالا من چطور تصویر ما تحت دورنگ تو رو از اذهان این بچه ها پاک کنم، مطمئنم تو آیندهشون تأثیر می زاره. خواستم از جا بلند شوم و بگویم مادر من تنها تأثیر خاطره دیدن گنبل دورنگ بابا در آینده من اینه که یادم هر دفعه بیاد هی هار هار بش بخندم و حالی تازه کنم. اما تصمیم گرفتم کماکان خودم را خواب رفته و خارج از درگیری های این بحث قرار بدهم. به هر حال بابا حسن و مامان پری باید با گوشت و پوست تاوان برخی آزادی های فردیشان را به تنهایی و حتی در مواردی مثل امروز تنبان کنده تجربه کنند و به یاد بسپارند. چون از قضا مهاجرت سخت تر از تعریف های برادر شوهر خواهر آقای خسروی به نظر می آید. این قسمتم به سر رسید. بوکافه رو من سحر شریف نیک می نویسم و می خونم و زینب پناهی کار تدوین و تنظیم پادکست رو انجام میده. ماش به سرتون به خدا که وقت میذارید واسه هم میفرستید تو استوریا معرفی میکنید. ماهید خیلی رفیقید. دمتون گرم. حالا حالا با همین. این قصه ها سر دراز داره، منم بیخریشتونم. همین دور و برا باشید، زودی برمیگردید.